در خط مهمترین خبرها، آوازدهی در انتخابات پارلمانی تاجیکستان به پایان رسید. تخریب چایخانه راحت در دوشنبه و زلنسکی گفت با وجود رد و بدل های داغ شانس نجات روابط با ایالات متحده آمریکا وجود دارد. درود بیننده های عزیز، برنامه نویدی بامدادی را با خبرها از تاجیکستان و جهان از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه تقدیم میکنیم. امروز 3 مارت است. کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان گفت که آوازدهی در انتخابات پارلمانی به پایان رسید، ولی از کسی عرض و شکایت نگرفت. انتخاباتی که کمیر در اعلامیه شفاف و آشکار نامید، روز 2 مارت به حضور نمایندگان مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا برگزار شد. با اطلاع خبرگزاری دولتی خوار، تنها در 6 ساعت اول رای دهی 59% مردم آواز دادند. تصدیق درستی آن از منابع مستقل امکان پذیر نیست. با دلیل اجازه نداشتن خبرنگاران برای بازتاب کارزار سیاسی، معلوم نیست که حضور آدمان در نقطه های رای دهی بیشتر بوده است یا کمتر. در انتخابات های پیشینه حضور کمی رای دهندگان، آوازدهی 1 نفر به جای چند کس و پرتافتن بسته ورقه های پر شده به صندوق رای دهی ثبت شده بود. نمایندگان چند حزب و سازمان مخالف حکومت تاجیکستان در خارجه انتخابات را نمایشی دانستند. جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان قرارگاهش در آمستردام با بایکوت دعوت کرد. رهبر گروه 24 که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است، انتخابات را محکوم نمود. این انتخابات 7 پارلمانی از زمان استقلال تاجیکستان است. سازمان کشورهای همپیمان تاجیکستان از جمله سازمان همکاری های شانگهای و اتحاد دولت های مستقل همیشه انتخابات ها را در کشور درست و قانونی شمردند. دفتر نیادهای دموکراتی و حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا هیچ کارزار سیاسی را در تاجیکستان مطابق با معیارهای بین المللی و دموکراتی و شفاف ندانستند. با اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی، نتیجه های پیشکی انتخابات امروز 3 مارت اعلام خواهد شد. تخریب بنای اساسی چایخانه راحت در مرکز شهر دوشنبه شروع گردیده است. حالا اطراف آن تنکپیت شده، در بعضی از قسمت هایش کارهای تخریب یا ویران نمودن به نظر می رسد. چندی از ساکنان اطراف این چایخانه به رادیو آزادی گفتند که ویران کردن این بنا روز 1 مارت شروع گردید. بحث ویران کردن یا ماندن چایخانه راحت چند سال باز ادامه دارد. نظام میرزازاده رئیس کمیته ساختمان و معماری سال گذشته در نشست خبری سبب تخریب چایخانه را شرح داده گفته بود که در پسمنظر بناهای زیبای اطراف آن از جمله بنای حکومت چایخانه راحت یگان زیب و زینت دارد. از آن خوبتر نیست که یک طرح زمانوی تهیه کنیم با طلبات معاصر جوابگو باشد، در یک جای سازیم با نام چایخانه راحت، چنین سوال گذاشته بود او. در پای از نو ساختن بنای حکومت تاجیکستان یک قسمت چایخانه راحت تخریب شده بود. مقامات میگویند چایخانه راحت به فهرست یادگاری های تاریخی و فرهنگی کشور شامل نمی شود. طرفداران ماندن چایخانه بارها گفتند راحت همچون مکان تاریخی باید حفظ شود. غفور شرمتوف مورخ تاجیک در واکنش به تصمیم تخریب این چایخانه گفته بود که چایخانه راحت تاریخ زنده شهر ماست. چایخانه راحت در سال 1958 ساخته شده، یکی از مکانهای دیدنی پایتخت به شمار می رود. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی اظهار باور کرد که با وجود رد و بدلهای داغ لفظی با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در رابطه با جنگ روسیه در اوکراین، امکان نجات این مناسبت ها وجود دارد. روز 28 فوریه در کاخ سفید دو رهبر با هم گفتمانهای بسیار تندی داشتند و رهبر آمریکا زلنسکی را در بی‌احترامی متهم کرد و گفت وقت برای سازش صلح آماده شد میتواند برگردد. زلنسکی که روزهای استراحت در لندن با مقامات اروپایی ملاقات کرده و میتواند به میزبانی گرمتر امید بندد، روز جمعه کاخ سفید را بدون امضای سازش مهم در زمینه کانهای معدن ترک کرد. قرار بود در کاخ سفید با ترامپ نخست سازشنامه امضا شود و در پای آن دو رهبر به سوالهای ژورنالیستان پاسخ دهد. مارکو روبیو کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا گفت که زلنسکی باید برای جلسه کاخ سفید را به ناکامی آوردنش عذرخواهی کند. او در صحبت با CNN گفت که او باید برای بیهوده صرف کردن وقت ما برای بررسی ختم جنگ معذرت خواهد. پیش از این در صحبت با فاکس نیوز زلنسکی گفت سبب برای عذرخواهی نمی‌بیند. تحولات ناگهانی اکنون معلوم نیست در روابط اوکراین و ایالات متحده آمریکا چه تاثیر خواهد گذاشت، چون کیف در ختم جنگ و کفالت های امنیتی علیه روسیه با پشتیبانی واشنگتن نیاز دارد. پالایشگاه نفتی دنقره بعد از چند سالی تاخیر به کار شروع کرد، ولی نخستین محصولات آن به خارج کشور صادر شده است. این کارخانه عظیم صنعتی در منطقه آزاد اقتصادی دنگره جایگیر بوده، قرار بود سال 2016 به استفاده داده میشد. حالا این پالایشگاه با کار آغاز نموده است و همکارمون محمود جان رحمت‌زاده در این باره گزارش تهیه کرده است.
پالایشگاه نفت دنگره آخری سال 2024 با کار شروع کرده، اولین محصولات آن را که بنزین نوع 92 بوده است با افغانستان صادرات کرده اند. این محصولات از نفت خام ایران استحصال کرده شده است. همه این را رهبری پالایشگاه نفت دنگره به روزنامه‌نگاران خبر داد.
سال 2024 حرکت فعالیت استحصالی نمود. در سال 2024 تقریبا هر 24 تن بنزین نو 92 به جمهوری افغانستان صادرات نمود. همزمان فعالیت با ثمر خود را در ماه ینوار سال 2025 نیز برآمد.
این سخنان در حال صدا می دهند که نمایندگان وزارت صنعت و نهادهای دیگر تاجیکستان می گفتند کارخانه هنوز به کار سر نکرده است. اما گفته نمی شود چرا نخستین محصولات کارخانه نفت دنگره نه به بازار خودی برآورده بلکه به کشور دیگر صادر شده است. ساختمان پالایشگاه نفت دنگره سال 2014 در منطقه آزاد اقتصادی دنگره آغاز شده، سال 2018 به پایان رسید. آغاز کاری آن چند بار به عقب افتاد. هدف را از بنیاد این کارخانه کاهش پایبندی به بنزین وارداتی و به هم دادن مونوپولی این ساحه می نامیدند. اما معلوم نیست که محصولات این کارخانه وارد بازار داخلی تاجیکستان می شود و نرخ مواد سوخت را پایان می برد. چند هفته پیش در وزارت رشد اقتصاد و سودا گفتند که کارخانه الحال در رژیم آموزشی کار می کند. مقدار محصولات نخستین آن نیز نه چندان کلان است و احتمالاً به میزان مواد خام بستگی دارد.
معلومات گمرکی که ما در اختیار داره از جمهوری اسلامی ایران ورود می شود و کارکرد شده در داخل منطقه کارکرد شده و جمهوری افغانستان صادرات شده است.
بنا به آمار خدمات ضد انحصاری تاجیکستان در سال 2024 به تاجیکستان زیاده از 1 میلیون تن محصولات نفتی آورده شده است. بخش عمده آن از روسیه و قزاقستان وارد کرده شده است.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
سازمان خانه آزادی و فریدم هاوس در گزارش سالانه‌اش از بدتر شدن وضع آزادی های سیاسی و حقوق مدنی در گوشه های جهان خبر داد. گزارش در آخر ماه فوریه امسال نشر شده است. بر اساس یافته های این سازمان مستقر در آمریکا، در سال 2024 60 کشور از جمله تاجیکستان شاهد بدتر شدن وضع آزادی ها بوده، تنها 32 کشور در این زمینه پیشرفت داشتند. در ادامه گفته شده است در حالی که آینده سوریه نامعین میماند، سقوط ناگهانی رژیم بشار اسد ثابت کرد که حتی نظام های شدیدترین خودکامه هم تغییرناپذیر نیستند. زوراوری و سرکوب رقیبان سیاسی هنگام انتخابات، درگیری های مسلحانه دوامدار و بیشتر شدن افتوریتاریزم از سبب های کاهش آزادی در جهان نامبر شدند. اسرائیل ورودی همه گونه کالا و یاری ها را به نوار غزه باز داشته است. دفتر سروزیر بنیامین نتانیاهو روز 2 مارس هشدار داد که اگر گروه حماس پیشنهاد نو را برای تمدید آتش‌بس نپذیرد، پیامدهای بدتری خواهد داشت. گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود، در واکنش گفت که چنین رفتار اسرائیل ساکنان غزه را گرسنه می گذارد. حماس این اقدام را باجگیری جنایت جنگی و نقض آشکارای سازش آتش‌بس نامید. مرحله اول آتش‌بس میان اسرائیل و گروه حماس که شامل افزایش کمک های بشردوستانه بود، روز شنبه به پایان رسید. هنوز بر سر مرحله دوم که شامل آزادی گروگان های باقی مانده در عوض بیرون رفتن نیروهای اسرائیلی و برقراری آتش‌بس پایدار است، توافقی حاصل نشده است. بخش یک روز تاریخ را همکارمون خیرامان بخوزاده آماده کرده است که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 3 مارس فرا می‌گیرد.
سالین‌آباد که نام پیشین شهر دوشنبه می باشد، سال 1938 با شروع 5 ساله 3 رشد اقتصادی تاجیکستان شوروی شاهدی ساختمان های نوی شد. گین پلانی پایتخت تاجیکستان ساختمانی کارخانه های سیمنت براری، تعمیر ماشین و الکترومکانیکا را در نظر گرفت. سال 1938 نخستین فیلارمونی دولتی ساخته شد. سالهای استقلالیت گین پلان یا نقشه بازسازی شهر دوشنبه بحث برانگیز شد، چون باعث انتقاد از شیوه ساختمان و قرارهای تخریبی بناهای شوروی و پایمالکنی حقوق ساکنان گردید. 3 مارت با تشبث سازمان ملل متحد روز جهانی وحوش تجلیل می شود. این سند به خاطر بالا بردن آگاهی مردم از طبیعت و عالم نباتات و حیوانات تأسیس شده است. تاجیکستان کوهی با طبیعت و جانوران وحشی مثل گرگ و شغال و ببر و پرنده های نادرش معروف است. هزارها نمود رستنی و جانوران وحشی با قرار و قانون های دخلدار حمایت شدند، ولی باز هم مشکلات مثل نابود کردن رستنی های نادر و شکاری غیر قانونی است مشکلات جدی باقی می ماند. 3 مارت سال 1896 اکاشریف جورایف حافظ خلقی تاجیکستان تولد شده است. در 70 سال عمرش بر اساس برخی منبع‌ها از یک پسر یتیم و خدمتگاری عملداری در واسطا به مقام آوازخوان مردمی تاجیکستان شوروی رسید. اکاشریف جورایف را ایجادکار می‌نامند که توانست انعنه‌های موسیقی کلاسیکی و مردمی تاجیک را زنده دارد. تا امروز ترانه‌هایش قلعه‌بندی، جان من، انار آوردم، جوراجان و دیگرها از بهترین نمونه های ترانه های ملی دانسته می شوند.
صبح امروز در بانک های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی 122 سومانی ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد و 1085 سومانی برابر است. خوربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مدت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی با نشانی آزادی.org و آزادی موبی پیدا کنید. خدا نگهدارتون.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. احمد ابراهیم، روزنامه‌نگار تاجیک را که به 10 سال 4 ماه حبس محکوم شد، روز 26 فوریه از کولاب به دوشنبه بردند. رادیو آزادی در این باره روز 3 مارت از منابعش خبر گرفت. مقامات نگفتند که او را در کدام زندان جایگیر خواهند کرد، ولی به اطلاع دریافتی فعلا در بازداشتگاه رقمی 1 پایتخت است. شیرین ما ابراهیم و خواهر احمد ابراهیم در یک تماس تلفنی خبری به دوشنبه برده شدن او را تصدیق کرد. به اطلاع او، برادرش هنگام انتقال به دوشنبه گفته است هنوز نسخه حکم دادگاه را نگرفت و بینان برای بازبینی آن درخواست نداد. وی گفت که حتما از روی حکم ناعادلانه شکایت خواهد کرد و تا حکم به دستش نرسد مهلت شکایت نمی گذرد. افزود شیرین ما ابراهیموا. این در حالی است که مقامات دادگاهی گفته بودند که او برای بازبینی حکم همگی نیم ماه فرصت داشت. شرکت ایرس مسئول نگاهبین و جمع‌آوری پول در راه دوشنبه چناق گفت شب 2 به 3 مارس در مسیر یگانه از پایتخت به شمال 7 ماشین را از زیر ترمه بیرون آورده است. با کمک کارمندان ما 7 ماشین از ترمه رها گردید. خوشبختانه تلفات جانی نیست، آمده است در خبرنامه این شرکت. طبق اطلاع شرکت ایرس، شب گذشته در شاهراه دوشنبه چناق 13 ترمه فرامده و بارش پرشدت برف ادامه دارد. بلندی برف در بعضی موضع‌ها 60 سانتی متر گزارش شده است. شرکت ایرس میگوید که بنابر خف ریزش ترمه، حرکت نقلیه در این مسیر موقتا قطع شده است. برابری رفع گردیدن مانع‌های ذکر شده حتما اطلاع می‌دهیم، گفته است این شرکت. آژانس هواشناسی تاجیکستان بارش برف و باران را در روزهای 2-3 مارس در اکثر مناطق تاجیکستان پیش بینی کرده است. هر سال در آخر فصل زمستان و اول بهار فرامدن ترمه حرکت در راه‌های تاجیکستان را مشکل می‌کند. کمیسی مرکزی انتخابات و رای پروسی تاجیکستان نتیجه های ابتدایی انتخابات پارلمانی و مجلس های محلی را اعلان کرد.
به اطلاع کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی، حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان از روی خط حزبی با کسب 51.9% آرا در مقام اول قرار دارد. حزب خلق دموکراتی تاجیکستان از روی این روی خط در پارلمان 12 کرسی خواهد داشت. در مقام دوم با کسب 21% آرا حزب اگراری تاجیکستان جای گرفت. از این حزب در پارلمان صاحب 5 کرسی شد. طبق اعلان کمیسیه مرکزی انتخابات، حزب اصلاحات اقتصادی 3 کرسی، حزب سوسیالیستی تاجیکستان 1 کرسی و حزب دموکراتی تاجیکستان 1 کرسی به دست آوردند. حزب کمونیستی تاجیکستان 2 کرسی مانده است. به اطلاع رسانه‌های دولتی، در انتخابات روز 2 مارس 85.3% انتخاب کننده ها آواز دادند. محمد جواد ظریف معاون رئیس جمهور ایران گفت که با توصیه رئیس قوه قضایی غلام حسین محسن ایجایی از منصبش استعفا داد. و روز 3 مارس در پیامی در شبکه ایکس نوشت محسن ایجایی مشوره داد است که به دانشگاه برگردد تا از فشار بیشتر به حکومت پیشگیری شود. در 6 ماه گذشته با صحیفترین، قبیحترین توهین ها و تهدیدها نسبت به خود و خانواده ام روبرو بودم. حتی در درون دولت نیز تلخترین دوران خدمت 40 ساله را گذراندم، افزود است او. ظریف در حکومت حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران در مقام وزیر امور خارجی کار کرده است. در مرکه انتخاباتی مسعود پزشکیان در سال 2024 حضور نمایان داشت و پس از پیروزی او به مقام معاون استراتژی رئیس جمهور تعیین شد. این تصمیم ماها با سرچشمه بحث است. منتقدان میگویند پسران محمد جواد ظریف زاده آمریکا هستند و شهروندی ایران و ایالات متحده را دارند و بنابراین او نمیتواند منصب کلیدی را اشغال کند. محمد جواد ظریف در ماه آوگوست سال 2024 نیز اعلان کرده بود که در پی فشارهای مربوط به دو شهروندی فرزندانش استعفا داده است. با وجود بحث طولانی در مجلس وی در مقام خود ماند. و یک گزارش ورزشی از تاجیکستان. از 4 تا 8 مارس در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی بین دسته های منتخبی دختران تا 17 ساله برگزار می گردد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در این مسابقه دسته های منتخبی دختران تا 17 ساله تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرغیزستان اشتراک می کنند. همه بازی ها در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر می شوند. مسابقه از روی سیستم دوری در یک دور صورت می گیرد، یعنی هر یک دسته 3 بازی انجام می دهد. دسته ای که از همه بیشتر امتیاز به دست می آورد غالب مسابقه خواهد گشت. برای دختران فوتبال باز تاجیک اشتراک در مسابقه اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی یک مرحله آمادگی به مسابقه انتخابی جام آسیا 2026 U17 به حساب می رود که از 9 تا 17 اکتبر امسال برگزار خواهد شد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر خبرهای ورزشی ما را با تقدیم همکارم نرزلای لطیف در ادامه برنامه ما بشنوید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان کجا هستم؟ سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در پارتی
www.azadi.org
کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان نتیجه های ابتدایی انتخابات پارلمانی و مجلس های محلی را اعلان کرد. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می دهم. به اطلاع کمیسیه، حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان از روی خط حزبی با کسب 51.9% آرا در مقام اول قرار دارد. حزب خلق دموکراتی از روی این روی خط در پارلمان 12 کرسی خواهد داشت. در مقام دوم با کسب 21% آرا حزب اگراری تاجیکستان جای گرفته است که در پارلمان صاحب 5 کرسی خواهد بود. طبق اعلان کمیسیه، حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان 3 کرسی، حزب سوسیالیستی تاجیکستان 1 کرسی و حزب دموکراتی تاجیکستان 1 کرسی به دست آوردند. حزب کمونیستی تاجیکستان 2 کرسی مانده است. به اطلاع رسانه‌های دولتی، در انتخابات روز 2 مارس 85.3% انتخاب کننده ها آواز داده‌اند. تصدیق درستی آن از منابع مستقل امکان پذیر نیست. به دلیل اجازه نداشتن خبرنگاران برای بازتاب کارزار سیاسی، معلوم نیست که حضور آدمان در نقطه های رای دهی بیشتر بوده است یا کمتر. در انتخابات های پیشینه حضور کم رای دهندگان، آواز دهی یک نفر به جای چند کس و پرتافتن بسته ورقه های پر شده به صندوق های رای دهی ثبت شده بود. نمایندگان چند حزب و سازمان مخالف حکومت تاجیکستان در خارجه انتخابات را نمایشی دانستند. جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان قرارگاهش در آمستردام با بایکوت دعوت کرده بود. رهبر گروه ممنوع 24 که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است، انتخابات را محکوم نمود. این انتخابات هفتم پارلمانی از زمان استقلال تاجیکستان است. سازمان و کشورهای همپیمان تاجیکستان از جمله سازمان همکاری های شانگهای و اتحاد دولت های مستقل همیشه انتخابات ها را در کشور درست و قانونی شمرده اند. دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق انسان صحه هیچ کارزار سیاسی را در تاجیکستان مطابق به معیارهای بین المللی و دموکراتی و شفاف ندانسته است.
Oh, محمد ابراهیم روزنامه‌نگار تاجیک را که 10 سال و 4 ماه حبس شده است روز 26 فوریه از کولاب به دوشنبه بردند. رادیوی آزادی در این باره روز 3 مرد از منابعش خبر گرفت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. مقامات نگفتند که او را در کدام زندان جایگیر خواهند کرد، ولی با اطلاع دریافتی فعلا در بازداشتگاه رقم 1 پایتخت است. شیرین ما ابراهیم و خواهر احمد ابراهیم در یک تماس تلفنی خبری به دوشنبه بردن او را تصدیق کرد. با اطلاع او برادرش هنگام انتقال به دوشنبه گفته است هنوز نسخه حکم دادگاه را نگرفت و بناهن برای بازبینی آن درخواست نداد. وی گفت که حتما از روی حکم ناعادلانه شکایت خواهد کرد و تا حکم به دستش نرسد مهلت شکایت نمیگذارد، افزود شیرین ما ابراهیموا. این در حالی است که مقامات دادگاهی گفته بودند او برای بازبینی حکم همگی نیم ماه فرصت داشت. رستم میرزازاده رئیس دادگاه عالی تاجیکستان در اول ماه فوریه گفت چون روزنامه‌نگار شکایت نکرد از این برمی‌آید که با حکم راضی است. پیوندانش می گفتند شکایت را از حکمی به گفتهشان فرمایشی کاری بیهوده می دانند. بر نقل یکی از آنها هشدار گرفته بودند که اگر از حکم شکایت برند احتمال جزا سخت‌تر شود. احمد ابراهیم روزنامه‌نگار 63 ساله و سردبیر نشریه پیک در ماه آوگوست سال 2024 بازداشت شد. دادگاه شهر کولاب در ماه ینور او را به پیشنهاد رشوه، تمجوی و افرادگرایی گناهگار دانست. خودش هیچ یک از این اتهام ها را نپذیرفت. سازمان های بین المللی از جمله کمیته دفاع از خبرنگاران و گزارشگران بدون مرز حکم را ناعادلانه و از مقامات تاجیکستان آزادی روزنامه‌نگار را طلب کردند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پهلوانان تاجیک در مسابقه سیر جهانی جودو تاشکند گرند سلم به مدال ماندند. در شهر دوشنبه 4 مارت مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی بین دسته های دخترانه تا 17 ساله آغاز می‌یابد. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف پیشنوید. ورزشکاران تاجیک در مسابقه سیر جهانی جودو تاشکند گرند سلم که از 28 فوریه تا 2 مارت در پایتخت ازبکستان دایر گردید نتوانستند مدال بگیرند. به اطلاع سامانه فدراسیون بین المللی جودو در مسابقه تاسکلوه بزرگی تاشکند 242 ورزشکار، 116 مرد و 126 زن از 23 کشوری 4 قاره عالم شرکت داشتند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان در این مسابقه 17 ورزشکار، 13 مرد و 4 زن داخل بودند. از بین آنها 4 نفر امامعلی نورعلی در وزن تا 66 کیلو، محیدین اسدالایف در وزن تا 73 کیلو، جهانگیر مجیدف در وزن تا 100 کیلو و اهلیه مومینو در وزن تا 48 کیلو به دور نیمه نهایی راه یافته در نیم فینال ناکام شدند و در نتیجه جایهای پنجم را کسب کردند. اینچنین 3 نفر مهرزاد صوفیف و حقداد گولوف هر دو در وزن تا 60 کیلو، منصور رحمان در وزن جمعی 100 کیلو جایهای هفتم را صاحب شدند. 10 نفر دیگر عمر شریف، واریس نظرف، سنت الله موسویف، محمد یوسف زاده، محمد جان عبدالجلیل زاده، نزرافشو لایقف، کرامت الله حکیموف، الکساندرا کان، مدینه قربان زاده و ویکتوریا کیسیلیوا در دورهای مقدماتی شکست خورده از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. به این ترتیب پس از نتیجه گیری 3 روز مسابقه در تاشکند در حساب عمومی دسته‌ای منتخب ژاپن با کسب 11 مدال، 5 نشان طلا، 4 نقره و 2 برنجی مقام اول را صاحب شد. منتخب چین با کسب 4 مدال، 2 نشان طلا و 2 برنجی جای دوم و منتخب ازبکستان با کسب 12 مدال، یک نشان طلا، 3 نقره و 8 برنجی جای سیم را اشغال کردند. تاجیکستان با 4 جای پنجم و 3 جای هفتم در زینه 14 جایگیر شد. مبلغ عمومی جایزه های مالی مسابقه 154,000 یورو را تشکیل می داد. غالبان در هر یک وزن 7 وزن بین مردان و 7 وزن میان زنان با 5,000 یورو، برندگان مدال نقره با 3,000 یورو و صاحبان نشانی برنجی با 1,500 یورو مکافات